ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 18 مرداد 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو هم با شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع و فشرده بپردازیم به مهمترین خبرها و گزارش‌های روز همراه با همکارانم و تحلیلگران برنامه. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو اندر.
ممنونم رضا جان و سلام به مخاطبان رادیو فردا. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران میگوید با مرگ 300 نفر از کادر درمان، آمار کشته شدگان کادر سلامت در 18 ماه گذشته و در پی همه‌گیری کرونا از تعداد کشته شدگان این کادر در 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر شده است. محمد رضا ظفرقندی به خبرگزاری ایسنا گفت که در ایران 140 هزار پزشک عضو سازمان نظام پزشکی داریم که از میان آنها تنها در سال گذشته 3 هزار پزشک درخواست مهاجرت داشتند. ظفرقندی همچنین از پرداخت نشدن کامل حقوق کادر درمان خبر داد و گفت آنچه در شرایط کرونا برای کادر درمان مهم است، این است که حمایت کافی اقتصادی، اجتماعی و واکسیناسیون خود و خانواده آنها صورت گیرد و در این زمینه وعده و شعار کافی نیست. به گفته مقام‌های آلمانی، در پی تبادل آتش در فرودگاه بین المللی کابل در روز دوشنبه، دست کم یک مأمور نظامی افغان کشته و 3 تن دیگر نیز مجروح شدند. ارتش آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان هنوز واکنشی به این حادثه نشان ندادند. طالبان نیز از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است. هجوم جمعیت به داخل فرودگاه بین المللی کابل در روز یکشنبه نیز موجب کشته شدن دست کم 7 نفر از شهروندان افغان شده بود. در پی تصرف افغانستان از سوی طالبان در روزهای گذشته 10,000 نفر از مردم این کشور در تلاش برای فرار از افغانستان در فرودگاه کابل و مرزهای افغانستان تجمع کردند. وکیل خانواده افکاری از تایید حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری خبر داد. سعید دهقان روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پرونده وحید افکاری را نیز رد کرده است. وکیل خانواده افکاری با انتقاد از این اقدام دیوان عالی کشور، رأی دادگاه درباره وحید افکاری را شامل مجموعه ای از دروغ‌ها و تناقضات خوانده است. سعید افکاری، برادر وحید افکاری، نیز در پیامی توییتری از عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر انتقاد کرده و صدور حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری را ناشی از فشارهای نهادهای امنیتی دانسته است. برادران افکاری شامل وحید، حبیب و نوید افکاری پس از بازداشت در جریان اعتراضات مرداد 3 سال قبل در شیراز به محاربه و قتل یک کارمند امنیتی متهم شدند. در حالی که برادران افکاری این اتهامات را رد کردند، نوید افکاری اعدام شد و 2 برادر دیگر نیز از آن زمان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی می‌گوید همه ی اتباع افغانستانی که به سمت مرزهای ایران آمده بودند به شهرهای خود بازگشتند. به گفته مهدی محمودی، مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی، بازگشت اتباع افغانستانی با بهتر شدن وضعیت و ثبات در شرایط افغانستان رخ داده است. مهدی محمودی همچنین خبر داده است که تنها تعداد کمی همچنان در نقطه صفر مرزی هستند که به گفته او این افراد نیز با توجه به بهتر شدن شرایط در کشور افغانستان به شهرهای خودشان باز می‌گردند. پیش از این وزارت کشور ایران اعلام کرده بود هیچ یک از اتباع افغان اجازه ورود به ایران را ندارند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم رضا ولی‌زاده می سپارم.
ممنونم امیر. خبرها رو شنیدیم از امیر پوریا و در ادامه مجله شامگاهی. ایران هر روز رکورد تازه‌ای در آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا ثبت می‌کند. به آخرین خبرها در این زمینه می‌پردازیم. از آخرین تحولات افغانستان خبر می‌گیریم که حاکی از افزایش خشونت طالبان علیه زنان و فعالان مدنی و سیاسی است.
زنان کسانی هستند که نانآور خانواده هستند و طالبان باید روی تاثیرات اجتماعی این فکر کنند قبل از اینکه زنان را بگویند شما بروید به خانه بنشینید.
و ماجرای هک شدن دوربین های زندان اوین و انتشار تصاویر بدرفتاری با زندانیان رو هم بررسی میکنیم.
این دست سازمان ها که اسناد محرمانه هم ممکنه توش باشه که هست، اینا در روی شبکه داخلی ایران قرار دارن. این شبکه داخلی اصولا از بیرون به این راحتی قابل دسترسی نیست.
همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید تا ساعت 7:45 دقیقه شامگاه به وقت ایران. همه‌گیری ویروس جهش یافته دلتا همچنان در ایران اوج می‌گیرد و آمار جانباختگان کرونا سعودی است. همزمان حرف‌های ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی برای خرید واکسن و تولید داخلی هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در روزهای گذشته، رکوردهای جدیدی در آمار مبتلایان و جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در کشور ثبت شده است و مقامات بهداشتی هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند ادامه داشته باشد. بیش از 2 ماه است که ایران درگیر موج پنجم کرونا است و در هفته‌های اخیر بسیاری از مقامات بهداشتی و درمانی در شهرهای مختلف درباره کمبود دارو و امکانات درمانی و نیروی انسانی هشدار می‌دهند و وزارت بهداشت ایران می‌گوید در حال حاضر هر 4 ثانیه یک ایرانی به کرونا مبتلا می‌شود و هر 2 دقیقه یک نفر بر اثر این ویروس جان خود را از دست می‌دهد. در هفته‌ای که گذشت، استان‌های ایلام، خراسان شمالی، مازندران، چهارمحال و بختیاری و گلستان بیشترین تعداد بستری را داشتند و 4 استان قم، گلستان، گیلان و مازندران نیز در صدر جدول جانباختگان ناشی از کرونا بودند. مرگ و میر کرونا در روزهای اخیر روند افزایشی یافته و طبق آمار رسمی روزانه بیش از 600 نفر قربانی کرونا می شوند. سازمان نظام پزشکی ایران اما آمار واقعی قربانیان در ایران را تا 4 برابر آماری برآورد کرده که به صورت رسمی اعلام می شود. با این حال امروز دوشنبه اول شهریور ماه انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفت در حال حاضر مراجعان سرپایی در تهران چند روزی است که کاهش داشته است و این وضعیت امیدوار کننده است چون در چند روز آینده می تواند کاهش بیماران بستری و فوتی را به همراه داشته باشد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در هفته آخر مرداد در مقایسه با هفته پیش آمار جانباختگان 12.5% و شمار موارد بستری 5% افزایش یافته است. محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز امروز با تاکید به آمارهای موجود گفت در شرایط خوبی قرار نداریم. او به آمار رسمی روزانه جانباختگان در حدود 600 نفر اشاره کرد و گفت بسیاری از بیماران هم بدون عکس تست فوت می کنند و در آمار نمی آیند و به همین دلیل آمار رسمی با آمار بهشت زهرا متفاوت است. آقای ظفرقندی در بخش دیگری از صحبت‌های امروز خود گفت ایران در واکسیناسیون زودهنگام و گسترده تأخیر داشته است و اگر واکسیناسیون زودتر و سریع‌تر تدارک دیده می‌شد امروز شرایط بهتر از این بود. در هفته اخیر ایران سرعت واکسیناسیون را افزایش داده ولی ناکامی تولید کنندگان داخلی در عمل به وعده‌های خود و تأخیر در واردات واکسن همچنان ادامه دارد. این روزها انتقادات گسترده‌ای علیه نظام بهداشت و درمان ایران و همچنین رهبر جمهوری اسلامی که فرمان منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی را داد مطرح شده است. حالا اما پس از بالا گرفتن بحران کرونا و انتقادها رهبر جمهوری اسلامی پس از 8 ماه حاضر شد اجازه تأمین واکسن به هر شکل ممکن را صادر کند. با این حال هنوز شهروندان ایرانی به دلیل حرفای ضد و نقیض مقامات مسئول که نظرات متفاوتی دارند امیدی به واکسینه شدن بخش عمده ای از جمعیت ندارند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا امروز اعلام کرد اولویت اول دولت آقای رئیسی بحث کرونا است و در ارتباط با تامین ارز برای واکسن هیچ مشکلی نیست و نهادهای مرتبط نیز تمام تلاش خود را انجام می‌دهند. آقای رئیسی در ادامه گفت نگرانی مردم برای واکسن طبیعی است، اما این شبهه که آمریکا به ما واکسن فایزر و مدرنا میداد اصلاً درست نیست. این در حالی است که حسین علی شهریاری هفته پیش به رادیو دولتی ایران گفته بود که خرید واکسن به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی به تأخیر انداخته شد. امروز رئیس سازمان غذا و دارو ناصر ریاحی هم همزمان گفته که تا 20,000 دوز واکسن فایزر اگر مجوز بدهند میتواند وارد کند. اما همزمان حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن مخالفت مجدد با واردات واکسن کرونا گفته است ممکن است آمریکا بخواهد از طریق واردات واکسن یک محلول فلج کننده به ایران بدهد و مردم را در آینده با مشکل روبرو کند. حسین سلامی روز یک شنبه 31 مرداد با تاکید بر لزوم افزایش تولید داخلی واکسن کرونا گفته است ما نمیتوانیم به دشمن اعتماد کنیم تا محلول واکسن خارجی وارد کشور شود. مهمترین تولید کننده داخلی واکسن مؤسسه برکت وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است که با وجود وعده تأمین 30 میلیون دوز واکسن تا آخر مرداد ماه کمتر از 3 میلیون واکسن به وزارت بهداشت داده است. سپاه پاسداران نیز گفته است در حال تهیه یک واکسن است ولی مشخص نیست چه زمانی به خط تولید میرسد. ایران تا کنون فقط 25 میلیون واکسن وارد کرده و فقط 5% جمعیت دو دوز واکسن خود را دریافت کردند و این یعنی ایران تا رسیدن به ایمنی جمعی راه طولانی در پیش دارد.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما سومین روز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت 13 صبح امروز دوشنبه در مجلس برگزار شد. در ابتدای این جلسه بررسی صلاحیت بهرام عین‌اللهی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار جلسه علنی نمایندگان قرار گرفت. بشنویم بیشتر در گزارش نسرین افشار.
سومین روز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت 13 صبح دوشنبه 1 شهریور برگزار شد. در ابتدای این جلسه بررسی صلاحیت بهرام عین‌اللهی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار جلسه علنی امروز صبح نمایندگان قرار گرفت. بهرام عین‌اللهی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متخصص چشم پزشک و فوق تخصص قرنیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. او با بیان اینکه برنامه اصلیش واکسیناسیون است گفت
یکی از برنامه‌های اصلی ما واکسیناسیونه، بنابراین ما ناچار به این هستیم که حتما واردات واکسن رو انجام بدیم و حتما از همه اونهایی که بتونن واکسن وارد کنن، حتی بخش‌های غیر دولتی بر این قضیه استفاده خواهیم کرد. این اولویت اول ما هست.
این در حالی است که او یکی از امضا کنندگان نامه مخالفت با ورود واکسن غربی به ایران است. او و تعداد دیگری از پزشکان در این نامه در تاریخ 23 دی 1399 به حسن روحانی نوشتند و از او خواستند ورود واکسن از آمریکا و بریتانیا و فرانسه را ممنوع کند و مراقب باشد که واکسن‌های تولیدی این سه کشور به واسطه کشور ثالثی هم وارد ایران نشود. در همین راستا فتح‌الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودراهنگ به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت گفت
شما هیچ مطلبی درباره مافیایی که در کشور وجود دارد و اجازه نمی‌دهد طب سنتی جان بگیرد اعلام نکرده اید. چرا نگفتید برای آن؟ جناب آقای دکتر عین‌اللهی، آقازاده و داماد جناب عالی، جناب آقای دکتر رضایی و سرکار خانم ندا عبداللهی که در سال 95 از استان گلستان فارغ التحصیل شده‌اند، برابر سند محضری موظف بودند که 48 ماه در نقاط مورد نیاز خدمت کنند. اولا اینکه محل خدمت آنان در دماوند تعیین گردید، ثانیا یک هفته قبل و دقیقاً یک هفته قبل و بعد از 2.5 سال به تهران منتقل شدند. انشاءالله هیچ رانت و پارتی بازی در این زمینه وجود نداشته. و چرا علارغم این که شهرستان‌ها به شدت به این افراد نیاز دارند، هر دو بزرگوار به تهران منتقل شدند، آن هم زمانی که جناب عالی به عنوان وزیر بهداشت به مجلس معرفی شده اید؟
این نماینده اضافه کرد در برنامه بلند مدت وزیر پیشنهادی بهداشت نشانه ای از فکر و سلامت دیده نمی شود. همچنین مهدی عسکری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت تاکید کرد.
در برنامه های آقای وزیر راجع به مهار کرونا همون ادامه سیاست های قبلیه که تقلید محض از سازمان بهداشت جهانیه. بین 30 کشوری که تبعیت کردن از این پروتکل ها ما شاگرد اول بودیم با اون تلفاتی که تو کارآزمایی های بالینی دادیم. این عواقب و نتایجش بوده برای کشور. بعدم این همه تناقضی که خود دوستان دارن میگن خب با این روش میخوایم به کجا برسیم، خود مسئول بحث واکسیناسیون شما تعارضات و تناقضاتی که وجود داره بین حرف مسئولین رو نگاه بکنی. یه روز همینا دوستانشون امضا کردن واکسن از اینجا وارد نشه، امروز میگن هر جا به ما واکسن بده وارد میکنیم. بالاخره مردم باید به کدوم این حرفا اعتماد بکنن؟ این التهاب، این نگرانی، این بی‌اعتمادی که به مردم داریم وارد میکنیم رو کی میخواد جواب بده؟
و در دومین بررسی صلاحیت حجت الله عبدالمالکی وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی در دستور کار مجلس علنی نوبت صبح امروز قرار گرفت. حجت الله عبدالمالکی متولد 1360 در شهر ری است و دکترای رشته علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است. او در برنامه‌هایش اعلام کرده بود موضوع اشتغال یکی از اصلی ترین محورهای برنامه‌هایش است. همچنین آغاز کارش را پایانی بر مسئله مافیا در مجموعه اقتصادی زیر مجموعه تعاون و کار و رفاه اجتماعی می داند. اما هاجر چنارانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهاد کار گفت:
الان فرصت نداریم. کسی که از بدنه یک وزارت خونه نیست، از بدنه یک سیستم نیست، تا مسلط به برنامه بشه 6 ماه تا بشناسه ازم بدنه رو. برنامه ای که وزیر محترم ارائه دادن از برنامه 77 صفحه ای که البته من کتابش در دستم هست تقریبا نزدیک به 30 صفحه اون تصاویری وجود داره. اومده چالش ها، معضلات، راهکارها، راهکارهای نظری، تئوری و همه رو. خب اینا رو ما سرچ هم بکنیم تو اینترنت همه اینا مشخص میشه. برنامه ها رو وزیر محترم، من یه توقعی از شما دارم. من برنامه میخوام. یکی یکی من فرصت کنم ورق میزنم. وسط اینا آوردم که چرا؟ چطوری خیلی از این کارا میخواد انجام بشه؟ او برنامه است. برنامه سه مدله: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. من تنها حوزه‌ای که تونستم در این پیدا کنم که برنامه‌هاش به وضوح مشخص شده بود، برنامه‌های قسمت بهزیستیش بود، قسمتی که شما مسلطین به اون.
عبدالله روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:
این انتخاب در درجه اول در حق این جوان عزیز و بزرگوار ظلمه، چون واقعا اینجا یه ابر وزارتخانه است و هم در حق مجلس و خود دولت.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس به عنوان دیگر مخالف وزیر پیشنهادی تعاون تاکید کرد:
وزارتخانه کار و رفاه و تامین اجتماعی وزارتخانه‌ای با مشغله های بسیار است و اداره کردن آن آداب و قواعد خاص خود را دارد و احتیاج به تیم بسیار قوی، فنی و کارکشته و با تجربه و اتخاذ تصمیمات قاطع و کارشناسی دارد. با توجه به اینکه جناب آقای دکتر عبدالملکی از بدنه این وزارتخانه نیستند، چگونه می توانند در کوتاه مدت تیم مدیریتی قوی را شناسایی و به کارگیری نمایند؟
کمیسیون آموزش مجلس با برنامه‌های عبدالملکی نیز موافقت کرد. همچنین مجلس صلاحیت دیگر وزرای پیشنهادی را چون سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی کشاورزی، امیر حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری بدون مخالف، همچنین محمد رضا آشتیانی وزیر پیشنهادی وزارت دفاع بدون مخالف و رستم قاسمی برای وزارت شهرسازی را مورد بررسی قرار داد.
نسرین افشار گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ضرب الاجل برای تکمیل عملیات تخلیه افراد از فرودگاه کابل پایان ماه اوت 8 روز دیگر است. اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید با همکارانش در حال بررسی احتمال تمدید این مهلت است. از آن سو بریتانیا نیز امروز از آمریکا خواستین زمان را تمدید کند، موضعی که فردا در نشست کشورهای گروه هفت بران تأکید خواهد کرد. اما آنطور که یک سخنگوی طالبان گفته، این گروه تمدید حضور نیروهای خارجی در افغانستان را نخواهد پذیرفت. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بگذارید روشن بگویم، فارغ از اینکه ما چه زمانی این کار را می‌کردیم، تخلیه هزاران نفر از افغانستان سخت و دردناک می‌بود. این تازه ترین صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده است که حال با ادامه وضعیت نابسامان در افغانستان هر دو روز یک بار به مقابل دوربین خبرنگاران می‌آید و درباره عملیات تخلیه نیروهای خارجی و همچنین شهروندان افغانستان گزارش می‌دهد. عملیاتی که در بامداد دوشنبه باز هم مرگبار بود و بنابر گزارش‌ها یک نیروی امنیتی افغان در دروازه شمالی فرودگاه کابل کشته و 3 تن هم مجروح شدند. جو بایدن شامگاه یکشنبه به مردم آمریکا اطمینان داد که تاکنون نیروهای طالبان به وعده خود پایبند بوده و هیچ نیروی آمریکایی را هدف قرار ندادند. اما او تاکید کرده که باید دید تا چه زمانی این رویه ادامه می‌یابد، چرا که به گفته او طالبان همه نیروهای خود را تحت کنترل ندارد و به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده این نیروها یک دست نیستند. به گفته جو بایدن تاکنون حدود 28,000 نفر از کابل بیرون آورده شدند. هزاران نفری که بخشی از آنها نیروهای آمریکایی و متحدان آنها هستند که در 2 دهه اخیر در افغانستان مستقر بودند. برخی شهروندان غیر افغان ساکن در افغانستانند و گروهی هم افغانهایی که از بیم جانشان وطن خود را ترک می کنند. 10 تن از این افراد روز یکشنبه توسط اوکراین از افغانستان بیرون برده شدند. وزیر خارجه اوکراین با اعلام این خبر گفت که با توجه به اینکه آمریکا مسئولیت امنیت فرودگاه را بر عهده دارد، به اوکراین برای تسهیل بیرون بردن شهروندانش کمک کرد و در این حال از کیف خواست تا در تخلیه افرادی از ملیت‌های دیگر از جمله روزنامه‌نگارانی از رسانه‌های مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و همچنین اتباع افغانستان کمک کند. اما به گفته دیمیتری کولبا، اتباع خارجی در اوکراین نخواهند ماند و به آمریکا یا کشورهای دیگر می‌روند. تحولات در فرودگاه کابل و اطراف در حالی ادامه می‌یابد که حال نگاه بسیاری به پنجشیر دوخته شده است، ولایتی در شمال شرقی افغانستان، جایی که با نام احمد شاه مسعود از رهبران مقاومت در مقابل نیروهای شوروی و همچنین طالبان گره خورده است. حال یکی از پسران او، احمد مسعود، هدایت نیروهایی را عهده‌دار است که هدف خود را مقابله با هر گونه حکومت خود کامه توصیف کردند که بخواهد عقیده و ایدئولوژی خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. بنابر گزارش‌ها، 100 تن از نیروهای طالبان رهسپار پنجشیر شدند تا این آخرین نقطه مقاومت در مقابل خود را تصرف کنند. احمد مسعود اما در یکی از تازه‌ترین مصاحبه‌هایش گفته است که آنها به عنوان یک ولایت نمی‌جنگند، بلکه در پنجشیر از همه افغانستان دفاع می‌کنند.
We are not fighting one province. We are defending the whole country in one province.
به گفته احمد مسعود، هدف آنها این است که به طالبان بگویند تنها راه پیش رو مذاکره است و آنها جنگ نمی‌خواهند. بسیاری از ناظران اما هشدار می‌دهند که در درگیری در پنجشیر که حال وزیر دفاع پیشین و همچنین معاون اول اشرف غنی و بسیاری از نیروهای مسلح افغانستان در آنجا هستند، می‌تواند به یک جنگ داخلی تمام عیار در افغانستان منجر شود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. در مورد همین موضوع کمی پیشتر گفتگویی داشتم با طارق فرهادی، کارشناس مسائل افغانستان و منطقه خاورمیانه در سوئیس، و ابتدا در مورد وضعیت افغانستان پس از خروج کامل نیروهای ایالات متحده از این کشور از او پرسیدم و آنچه باید در انتظارش بود.
وضع افغانستان هم میتواند به طرف بهبود برود و هم شانس از این را دارد که هیچ به بهبود نرود. اگر خوشبین باشیم، طالبان باید یک حکومت همشمول اعلان کنند در افغانستان و اون حکومت همشمول دارای شرکت زنان باشد، شرکت کسانی که طالب نیستند باشد در این حکومت.
حالا باید خوشبین باشیم؟
طالبان ضرورت دارند که جامعه بین‌المللی اونها را رسما بشناسد، چون افغانستان دارد در یک بحران اقتصادی عمیق فرو می رود. بانک ها بسته است، تعزیرات روی افغانستان آمده از وسترن یونین و اینها کار نمی کنند. افغان ها عادت دارند و فامیلشان به کابل پول ارسال کنند، این ممکن نیست دیگر. ذخایر بانک مرکزی افغانستان در واشنگتن منجمد شده، IMF یا صندوق وجهی بین‌المللی هم قرضه ها را منجمد ساخته است. در حقیقت طالبان می توانند حکم فرمایی کنند، ولی بدون پول مشکل می شود و مردم قیام خواهند کرد.
آقای فرهادی، در کنار این مسئله احمد مسعود که همچنان در مقابل طالبان مقاومت میکنه، میگه اگر طالبان مذاکرات رو رد بکنه جنگ غیر قابل اجتنابه. به نظر شما طالبان حاضر با مذاکره با اون میشه یا خیر؟
هر دو طرف باید که راه مذاکره را بگیرن. در افغانستان بعد از 40 سال جنگ، خصوصا در ولایت پنجشیر، تعداد زنانی که شوهرشون را در جنگ از دست دادن زیاد است و باید که جانب اجتماعی ادامه جنگ هم سنجیده شود و بعضی رهبرانی که از ولایت پنجشیر هستند به آقای مسعود هم توصیه کردند که مطالباتش را واضح تر بگوید. اگر یک سیستم سیاسی دیگر خواهان است واضح بگوید و جهان بگوید، ولی فورا از جنگ حرف نزند. و طالبان هم متاسفانه ترتیب کارشان این است که اول میخواهند یک جای را تسخیر کنند، بعدن حریف را که ضعیف ساختند بعدن میگویند ما شما را میپذیریم بیاییم مذاکره کنیم، ولی معلوم نیست که بعد از اینکه حریف ضعیف شده باشد چقدر میتواند مذاکره کند. اما اگر هر دو طرف به عوض جنگ مذاکره کنند، شانس بهتر برای افغانستان به صورت عموم مهیا می شود، چون در باقی افغانستان امروز جنگ نیست.
بله، در روزهای گذشته از مجریان زن در شبکه‌های تلویزیونی افغانستان و دیگر نهادهای دولتی شنیدیم که طالبان از اونها خواسته که سر کار نرن. این بدرفتاری‌های طالبان با زنان و فعالان مدنی و سیاسی تا کجا ممکنه پیش بره و در آینده رفتار طالبان و اوضاع بهتر میشه یا بدتر در این زمینه؟
از طالبان چیزی دیگر انتظار هم نبود. یعنی همگی می دانستند که وقتی که طالبان بیایند، موسیقی و هنر و تئاتر و زنهایی که در رسانه کار می کنند فضای کار برایشان محدود می شود. از حرفهایی که طالبان زدند در ماهای گذشته که تغییر کرده اند و سخنگویانشان هم هر روز حرفهای شیرین می زنند، باید است که اون حرف ها تطبیق شود. امروز در افغانستان که قسمت اهم نفوسش جوانان هستند، در 20 سال گذشته زنان پیشرفت کردند در عرصه کار و در بعضی فامیل ها زنان کسانی هستند که نانآور خانواده هستند و طالبان باید در این حالت هم روی تاثیرات اجتماعی این فکر کنند، قبل از اینکه زنان را بگویند شما بروید به خانه بنشینید. در حقیقت طالبان باید بسیار از چیزی که قبلا بودند تغییر کنند تا اینکه این بار موفق شوند که در افغانستان حکومت فرمایی دور، یعنی با زمان دور بکنند.
گفتگویی بود با طارق فرهادی، کارشناس مسائل افغانستان و منطقه خاورمیانه در سوئیس. باز هم به همین موضوع میپردازیم. در پی تسلط طالبان بر افغانستان، اتحادی اروپا در اقدامی تازه از 27 کشور عضوش خواسته خود را برای پذیرش پناهجویان بیشتری آماده کنند. اولویت اصلی اتحادی اروپا در حال حاضر پذیرفتن آن دسته از شهروندانی در افغانستان است که بیشتر در معرض خطر جدی شبه نظامیان طالبان قرار دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورزولا فون در لاین اعلام کرد برای تسهیل در امر انتقال شهروندان اروپایی و کارمندان محلی کشورهای غربی با گروه طالبان گفتگو کرده. وی همزمان اما یادآور شد این مذاکره به آن معنا نیست که طالبان را به رسمیت شناخته. خانم فون در لاین همچنین هشدار داده اگر طالبان موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا بگذارد، پرداخت کمک‌های عمرانی به افغانستان قطع خواهد شد. در 7 سال آینده قرار است اتحادیه اروپا 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک کند. از طرفی این اتحادیه در اقدامی تازه نیز همه کشورهای عضوش را فرا خوانده خود را برای پذیرش پناهجویان بیشتری آماده کنند. هدف اصلی پذیرش زنان کنشگر اجتماعی، اعضای سازمانهای مدنی و مردم نهاد، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران در افغانستان است که به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا بیشتر در معرض خطر فوری گروه طالبان قرار دارند. برای دستیابی به این هدف کمیسیون این اتحادیه از کشورهای 27 گانه خواسته سهمیه خود را برای پناه دادن و اسکان اینگونه پناهجویان بالا برند. از طرفی خانم ایلوا یوهانسون کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا هم در گفتگو با نشریه آلمانی ولت امزون تاگ چاپ یکشنبه تاکید کرده اتحادیه اروپا نباید آن اشتباهی را که 6 سال پیش کرد و مرزهایش را بر روی همه پناهجویان گشود تکرار کند، بلکه باید به ویژه پناهجویان آسیب پذیر افغان را از راه‌های قانونی و امن وارد اروپا کرد. در این میان اما اتحادیه اروپا تاکنون درباره پذیرش پناهجویان عادی افغان موضع خاصی نگرفته و تنها برخی از رهبران اتحادیه اروپا از جمله آلمان اعلام کردند در مقابله با هجوم این گونه پناهجویان باید با کشورهای همسایه افغانستان از نزدیک وارد مذاکره شد و بر پایه توافقی فراریان افغان در آن کشورها اسکان داده شوند. این موضوع در تماس تازه تلفنی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم مطرح شد. اردوغان در این گفتگو نگرانی عمیق خود را نسبت به هجوم پناهجویان به ویژه از ایران به کشورش ابراز کرد و گفت اگر افغانها به سوی اروپا سرازیر شوند دیگر ترکیه نمیتواند بار اضافی دیگری را بر دوش کشد، چرا که در حال حاضر حدود 5 میلیون پناهجو از سوریه، افغانستان و دیگر کشورها در ترکیه به سر میبرند. در مقابله با هجوم پناهجویان چندیست ترکیه در امتداد مرزش با ایران در حال احداث دیواری به درازای 114 کیلومتر است که تا تکمیل آن تنها 30 کیلومتر باقی مانده. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
7:33 شامگاه در ایران. شنونده مجله شامگاهی هستید از رادیو فردا. یک گروه سایبری به نام عدالت علی تصاویری را منتشر کرده که به گفته آن با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده است. این تصاویر نخستین بار دیروز منتشر شد که یک مورد آن حاوی بدرفتاری با یکی از زندانیان است. گروه عدالت علی میگوید تصاویری نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آنها را منتشر خواهد کرد. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری و فناوری اطلاعات در لندن، و ابتدا در مورد امکان فنی هک کردن دوربین‌های زندان اوین از او پرسیدم و اینکه چه تصویری از میزان آسیب‌پذیری نهادهای امنیتی در ایران به ما میده. بشنویم پاسخ امین ثابتی رو.
در مورد اینکه هک شدن چوری در واقع امکان پذیر استش نکنید، خب ما جزئیات دقیق از دلیل اینکه خب باید اصولا محرمانه باشه از شبکه داخلی در زندان اوین نداری، ولی خب به صورت کلی میتونیم که در حقیقت زیر ساخته حساس ایران، در حکومت ایران از جمله نیروگاهی هستش و همچنین زندان ها و قوه قضاییه و این دست سازمان ها که در حقیقت اسناد محرمان هم ممکنه توش باشه که هست، اینا در روی شبکه داخلی ایران قرار دارن و این شبکه داخلی اصولا از بیرون به این راحتی، یعنی شما از اصول اگر به شبکه داخلی ایران دسترسی نداشته باشین به این راحتی قابل دسترسی نیست، ولی این به این معنی نیستش که امکان پذیر نیستش و غیر ممکن هستش نیستش که چون در همون شبکه مثلا زندان اوین اگر یک کامپیوتر و یا حتی اون شرکتی که سرویس میده به زندان اوین برای دوربین ها برای شبکه داخلش یک کامپیوتر به اینترنت دست باشه، همون نقطه همون یک کامپیوتر میتونه نقطه در حقیقت نفوذ باشه و کمک کنه به هکرها که وارد شبکه زندان اوین میشه. در مورد که نهادهای امنیتی ایران چقدر امن هستن، واقعیت چه بخوای نستش در سرتاسر دنیا نگاه کنید کلا همه سازمان ها میتونن قربانی حمله صاحب شما این، و خب مشکلی که در مورد ایران وجود داره این است که حکومت جمهوری اسلامی وجود داره که اینا همیشه ادعا میکنن که ما قوی ترین هستیم، امن ترین هستیم و هیچ کسی نمیتونه نفوذ کنه، ولی خب میبینیم که اتفاق میفته. خب این اولین هم نیستش، آخرین هم نخواهد بود و بیشتر هم خواهیم دید.
آقای ثابتی، منشأ هک یا این گروه هکری که نام عدالت علی رو برای خودش انتخاب کرده کجا میتونه باشه؟
نگاه کنید در مورد اسم، این اسم تازه استش، تا حالا من به شخصه نشیدم و باید کلا اگر روی اینترنت هم جستجو کنید حالا در جاهای مختلف این اسم وجود در حقیقت قبل از این اتفاق، قبل از اکمال انتشار این تصاویر از زندان اوین وجود خارجی نداشته. بنده در حد شخصی من این استش که این اسم ساخته شده و ممکن هم است که هیچ وقت دیگه از این اسم یا این گروه هکری اسم ازش نشنویم، چون بعضی مواقع اتفاقی میفته این استش که هکرها وقتی نفوذ میکنن به دلایل مختلفی، چون نمیخوان ربط بدن به دیگر گروه های هکر و یا اینکه نمیخوان هیچ ربطی بدن به خود، چون یه اسم تولید میکنن و اون اسم مدارک رو منتشر میکنن. بنده این میشه گفتش که این گروه تازه استش و خب بعید میدونم در آینده اسمی از این گروه قبل بشنویم.
تصاویری که هکرها منتشر کردن تا اینجا از داخل زندان اوین، غیر از حیات زندان برخی راهروها هست، بدرفتاری با یک یا دو زندانی هست، تصویری که یک روحانی رو نشون میده داخل راهرو و از همه در واقع شاید مهمتر تصویر اتاق فرمانی که همه اون مانیتورها رو نشون میده. چه تحلیلی میشه از عمق این عملیات سایبری داشت و ممکنه بیشتر و مهمتر از چیزی که تا اینجا ما دیدیم منتشر بشه و بیرون بیاد؟
امکانش وجود داره، دلیلش هم میگم باید سر، چون الان ممکنه یه ذره زود باشه، همونجور که شما در ابتدای خبر گفتید این هستش که گفتن مدارکی دست پیدا کردن و یا تصاویر دارن که در آینده منتشر بکنن. سوال اصلی این هستش اگر در آینده منتشر بشه جواب خیلی از این سوالا داره. مثلا اون اتاق فرمان که شما گفتید، ممکنه اون اتاق فرمان فقط دسترسی داشته باشه به بند عمومی زندان و نه به بندهایی که در تحت کنترل سپاه پاسداران قرار داره و ممکنه اون بندها کاملا سیستمشون جدا باشه. یه تئوری میتونه باشه، یه تئوری دیگه میتونه باشه که میگم حتی این که ممکنه هکرها نفوذ کرده بودن ولی در بین راه به بندهای مختلفی که داشتن دسترسی پیدا میکنن متوجه میشه مسئولین زندان اوین و دسترسی رو قطع میکنن. این تئوری دیگه هست. برای دلیل الان زوده که گفت بشه گفتش که این عمق این حادثه چقدر بوده و باید ثبت کرد، ولی خب بازم با همین چیزایی که بیرون اومده میشه گفتش که مجددا یه دونه در حقیقت یه دونه باخت امنیتی هستش برای نهادهای امنیتی ایران. من همیشه میگم ادعا میکردن که امنیت برای ما مهمترینه و همچنین همین الان میگم شو در همین طرح صیانتی که مجلس داره به صورت آزمایشی انجام کنه، یکی از ادعای این بودش که ما با اجرای این طرح امنیت رو بیشتر میکنیم، ولی چیزی که دیدیم این هستش که همین الان به زندان اوین که زندان اوین دقیقا روی شبکه اینترنت نیستش، شبکه داخلی ایران هستش، هکرها تونستن دست پیدا کنن به محتواش با هم تو ویدیوها و اسنادی هم که ادعا کردن و خب منتشرش کنن روی اینترنت. در نهایت میشه گفتش که این یک باخت بوده برای نهاد امنیتی و خب میگم این اولی نخواهد و آخری هم نخواهد، بیشتر از این چیزا خواهد.
امین ثابتی بود، کارشناس امنیت سایبری و فناوری اطلاعات در لندن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگر هم ترجیح دادید به غیر از تلگرام راه دیگه رو انتخاب کنید، شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-13. و گزارش پایانی این مجله: نمایشگاه محصولات فنی نظامی و دور جدید مسابقات ارتش‌های جهان از امروز دوشنبه در روسیه آغاز به کار کرد. ایران نیز میزبانی چند رشته را بر عهده دارد. همچنین مسئول وزارت دفاع ایران برای بررسی همکاری‌های نظامی با روسیه عازم مسکو شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با حضور در پارک پاتریوت در حومه مسکو رسما همایش و نمایشگاه ارتش 2021 و مسابقات بین المللی نظامی را افتتاح کرد. قرار است این برنامه ها تا 4 سپتامبر 13 شهریور ماه ادامه یابد. والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، جزئیات این برنامه ها را برای خبرنگاران شرح داد.
ما традиционно открываем очередные масштабные международные мероприятия этого
مراسم جامع بین‌المللی را آغاز می‌کنیم که عبارت است از همایش و نمایشگاه فنی نظامی و هفتمین دور بازی‌های ارتش‌های جهان. بیش از 1500 کارخانه و شرکت از روسیه فراورده‌های خود را عرضه می‌کنند و 4 کشور بلاروس، قزاقستان، هند و پاکستان نیز در این نمایشگاه غرفه دارند. نمایندگان 115 کشور مهمان نمایشگاه و همایشی هستند که شامل بیش از 200 سمینار و جلسه خواهد بود. مسابقات نظامی 34 رشته را در بر می‌گیرد. 11 کشور همراه با روسیه میزبانی آن را بر عهده گرفتند. بیش از 7000 تن در این مسابقات شرکت می‌کنند و تا کنون چنین مشارکتی بی‌سابقه
بوده.
ایران از 5 سال پیش در مسابقات نظامی روسیه حضور یافت و امسال 13 تیم از ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در رشته‌های مختلف در روسیه و سایر کشورهای میزبان به رقابت می‌پردازند. همچنین میزبانی 3 رشته بر عهده ایران نهاده شده. رقابت یگان‌های توپخانه با نام اربابان سلاح با حضور تیم‌های روسیه، ایران، ازبکستان و ویتنام در شاهین شهر و اصفهان برگزار می‌شود. مسابقات با نام جام دریا با مشارکت روسیه، ایران، قزاقستان و آذربایجان در دریای خزر آغاز شده. از چند روز قبل ناوگان 3 کشور از جمله ناوهای روسی ماخاچقلعه و استراخان در بندر انزلی لنگر انداختند. بندر کنارک در استان سیستان و بلوچستان هم میزبان مسابقات غواصی عمیق با حضور نظامیان از روسیه، ایران، چین، هند، سوریه و ونزوئلا است. الکسی اندرییف، تحلیلگر سیاسی، میگوید مسابقات نظامی نمای درخشان برای مناسبات پیچیده روسیه و ایران است.
این سوءظن همواره وجود داشته که ممکن است روسیه در ازای بهبود روابط با غرب به ایران پشت کند. از مسابقات ارتش‌ها که هیچ یک از اعضای ناتو در آن شرکت نکردند، معلوم می شود در آینده نزدیک بهبود روابط با غرب بعید به نظر می رسد. البته روابط روسیه و ایران محدود به مثلث روسیه ایران غرب نیست و پیچیدگی های خاص خود را دارد. به عنوان نمونه در سوریه که روسیه و ایران همپیمان بشار اسد هستند، رقابت سرسختانه‌ای دارند. یا مثلا در دریای خزر که از یک سو به ابتکار روسیه و ایران عدم حضور نظامیان کشورهای خارج از این حوزه در آنجا تضمین شده و از سوی دیگر هرگاه بر همه روشن شود که تحت فشار روسیه سهم ایران از این دریا به کمتر از 15% تقلیل یافته، وضعیت می‌تواند بحرانی شود. روسیه هیچگاه در تنش‌های ایران با اسرائیل و یا کشورهای عربی طرف ایران را نمی‌گیرد. همزمان کرملین از اهمیت ایران آگاه است و هر جا که منافعش ایجاب کند با تهران همراه می‌شود. مشارکت گسترده ایران در مسابقات نظامی روسیه فرصت خوبی است تا بر این تأکید شود که ایران شریک روسیه است.
Россия определилась. Иран наш партнер на Ближнем Востоке.
در حاشیه مسابقات نظامی مذاکرات با مسئولین نظامی روس برنامه ریزی شده. امیر سرتیب سعید شعبان معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع ایران یک شنبه وارد پایتخت روسیه شد. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد روسیه در صدد است 45 قرارداد به ارزش بیش از 500 میلیارد روبل معادل 6 میلیارد و 800 میلیون دلار امضا کند. دوشنبه الکساندر میخیف مدیر کل روسابران اکسپورت بدون شرح جزئیات گفت روسیه در آینده نزدیک برای فروش شمار بیشتر سامانه‌های دفاع موشکی از 400 به ترکیه قرارداد جدید امضا می‌کند. دوشنبه لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه با ریا نوستی گفت پس از لغو محدودیت‌های تسلیحاتی مذاکرات گسترده بین مسکو و تهران در زمینه خرید تسلیحات در جریان است. او همچنین اعلام کرد زمستان آینده روسیه، ایران و چین بار دیگر در خلیج فارس رزمایش مشترک برگزار می‌کنند.
سپاسگزار از همراهی شما با این برنامه. بعد از شنیدن گزارش آن رایسکایا از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو دارم. خدا نگهدار.